بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. بخشنده مهربان.
از سرزمین نور.
قسمت هشتم.
غروبگاه بود و چونان همه روز محمد رو به جانب حرم داشت، خسته اما خرسند. به سیمای روشن و تابناک او خوشنودی بر خستگی چیره بود. محمد کوچه های شیبدار مکه را از زیر پاهای کوچک خیش گذر می داد و به سوی نیایش می رفت. به زیر نگاه وی مکه انگار یکی برکه از آب که ناگاه بزرگ سنگی سیاه در میانه آن افکنده باشند، به سان موجهای دایره‌وار دامن گسترد. به مرکز آن دره لمیده در آغوش کوههای سیاه و سرخ و ارغوانی خانه کعبه ایستاده بود. چارگوش بلند قامت پوشیده به کتان سیاه اهدایی سیف پسر زیگزن، چونان یکی نگین پس چارگوش صحن ماسه‌ای است. آنگاه رواقها در اطراف سن با بلندایی به قامت مردی میانه بالا، پیرامون آن خانهای شهر با سقفهای بلند و دیوارهای کوتاه، از سنگهای تراش خورده یا ناخورده یا خشت پخته یا خام، جمله مکعب شکل با پنجره ها و دری چونان چشمان و دهنهایی گشوده رو به جانب کعبه. خانه ها به ردیف های دایره بار گرد تا گرد حرم چنبر زده بودند. نخست دایره ها کوچکتر بودند، پس رفته رفته شعاع می گرفتند و بزرگتر می شدند. آغازین دایره سراهای قصی و پسران و نوادگان وی بود. به پیشینه درازتر در سکونت و نسب و مقام بالاتر ایشان. سپس خانه های دیگر تیره های قریش و قبیله ها، آنها نیز بر پایه پیشینه و مقام. محمد به پر چپی سفید نم بازمانده از شستن صورت را گرفت و عقال کوچک سبز را گرد سر میزان ساخت. آن نسیم ملایم که با فرو نشستن خورشید وزیدن آغازیده بود، سیمای گلگون از ره سپاری تند و بی توقف محمد را به مهر می‌دهد. محمد نفسی ژرف کشید و به شادی سبک هوای پاییزی را به ریه‌ها برد. با کاسته شدن از گرما شهر اینک گویی جانی دوباره یافته بود و مردم سرازیر کوهی‌ها و خیابان‌ها گشته بودند. به امتداد آن خیابان باری که محمد در گذشتن از آن بود، به حجره‌ها و کپرها بازرگانان به کار فروش ادویه و عطر و پارچه‌های محلی یا خارجی و جامه و پای افزار و مشک آب و ظرف‌های سنگی و کوزه‌های عسل بودند. خرده پا فروشندگان نیز اینجا و آنجا بر سکوها یا زمین بساط گسترده بودند و متاع خویش را به رهگذران عرضه می‌داشتند. به یکی گوشه پیرامون حلوا فروش پیر کودکانی ژنده پوش گرد بودند و سکه های خرد خیش را با پاره از حلوای او عوض می کرد. آن سوتر بر حاشیه خیابان قهوه فروشی بساط خیش را نهاده بود و در جام های سفالین چند عرب صحرانشین را قهوه می داد. عطر تند و تلخ قهوه یمنی ناخواسته روی هر رهگذر را بدان سو می گرد. Thank you.
محمد را، چونان دیگر همسالان وی گروشی بسیار به بازی و هیاهو نبود. او هرچند 8 سال بیش نداشت، هماره اما حزنی ژرف بر سیمایش سایه افکنده بود. با این همه بردباری بسیار داشت و نرم دل و خوشخو بود. به جد و بازی هرگز به شدت و زور میل نداشت. خودخواهی در وی نبود. بیشتر دیگران را بر خویش مقدم می داشت. هماره مهیا بود تا به راه دوستان از حق خویش درگذرد. اینها با راستیش به گفتار و کردار دیگر کودکان را از خویش و بیگانه سخت خواستار دوستی و بازی با وی می ساخت.
محمد اما خلوت و تنهایی را از هر بازی دوستر می داشت. می خواست که در حال خویش به گوشه ای آرام باشد تا در هستی زندگی و گذشته خود اندیشه کند.
بدین دوران دایی جوان محمد نیکو پرستاری بود او را. برکه بدان بیم که مبادا زهر غم این نوشکفته گل نازک و لطیف را بپژمرد، هر دم که مجالی می داشت با وی به گفت و همراهی می پرداخت. حمزه پسر عبدالمطلب نیز بس وقتها با او بود. حمزه از حاله بود و این حاله عبدالمطلب را واپسین همسر بود. همون دخت عمه آمنه مادر محمد بود. نیز حمزه به سال بیش و کم با محمد یکی بود و این دو را با هم دوستی بود. خاصه از آن روز که محمد از آن سفر غمبار یثرب باز آمد و بیشتر به سرای حاله مادر حمزه بود، آنان را دوستی هر روز بیش گشته بود.
جز بزرگان قوم و محله که جمله این شیرین یتیم دوست داشتنی را از دل می خواستند، کودکان خیش و بیگانه نیز وی را بسیار دوست می داشتند. گاه زبیر آن عمویش که جوانی بس خوشرو و مانشات بود، چون بر او می گذشت می کوشید تا وی را به خنده وادارد. دیگر عموی محمد ابو طالب گاه او را به درویشان سرای خیش می برد و از هیچ مهرورزی به دو دریغ نداشت. بدین میانه اما محمد را به عبدالمطلب گروشی دیگر بود. او بوی نادیده پدرش را می داد و یاد مهر مادر را در خاطرش زنده می ساخت. همین از این رو بود که محمد نیای خیش را از بن جان می خواست و هماره به دیدار و همنشینیش رغبت داشت. به دهانه آن بازار که به در پسران هاشم می پیوست، محمد حفص پسر مره را دید. حفص بر یکی کرسی به حجره عطر فروشی نشسته بود و با صاحب حجره به گفت بود. محمد به لبخندی شیرین او را عصر خوش گفت. حفص مردی ترسو بود و تلخ زبان. با محمد اما او را رفتار دیگر بود. به دینگاه نیز نخست غریبوار محمد را پاسخ گفت. چون دانست که به کیست، چین از ابروان گرفت و به آوازی بلند گفت:
جمله وقتهایت خوش، زیبا خوب و زیبا رو پسر من، هماره سعادت همراه تو باشد.
محمد نرم او را گفت: سپاس دارم عمو، تو نیز هماره شادمان باشی. آنگاه براه خیش رفت. بدین حال او را آن ماجرا که چندی پیش با حفص داشت در یاد آمد. نیایش بزرگ قریش و رئیس مکه بود. پس تا طعام و آبرسانی به حاجیان نیک صورت گیرد و شهر نیکو نگاه داشته شود، جمله دارایان مکه هر سال از مال خیش عبدالمطلب را بخشی می دادند. حفص را نیز دارایی بسیار بود. به طائف او را مزرعی بود بس بارآور، جزان دارایی ها و شتران بسیار داشت. او اما به دادن سهم خیش به نیای محمد بس بخل می‌ورزید. آن سال نیز کار او بر این روال بود. عبدالمطلب به چند بار کسب جانبش روانه داشته بود تا آن مال را از او بگیرد. حفظ هر بار با عذری از دادن آن سد بازد. ماه حج نزدیک بود. عبدالمطلب به انجمن سرا رفته بود تا حسابها را باز ببیند و کارگزاران خیش را دستورهای لازم بدهد. این انجمن سرا مرکز شور بزرگان و جمله کارها و تصمیمهای مهم مکه بود. آن روز محمد نیز با نیای خیش به انجمن سرا بود. تا سخن از حفص در میان آمد، یکی از آن مردان که آنجا بود گفت:
ما که چاره حفص نتوانستیم کرد. او جز آن که بخیله است بسیار نیز آتش زبان است و با فرستادگان آنان درشتی می کند، چندان که دیگر هیچ کس را رغبت آن نیست تا به سوی او رود.
چگونه است که این بار پسرم محمد را به جانب او روانه کنیم؟
نه عبدالمطلب، این کار خطر کردنی بی ثمر است. بیهوده نوادت را به سراغ آن بخیل بدزبان نفرست، روانه مکن.
این نیز خود تجربه ایست محمد را و ما را.
بدینگاه محمد به نیمه 8 سالگی خیش بود. او فرمان نیا را پیروی کرد و به سوی سرای حفص رفت. چون بدان جا رسید در باز بود، محمد اما داخل نشد. از همان جا چند بار دست بر هم زد و به احترام حفص را خواند. چندی نگذشته صدای حفص آمد:
هر کسی داخل شد.
محمد چون به حیات بزرگ سرا داخل شد، حفص را دید خشمناک به ابتدای حیات بر یکی کرسی نشسته بود. محمد وی را وقت خوش گفت، حفص اما او را پاسخ نگفت. پس پرسید:
پسر کیستی تو و سخنت چیست؟
محمد گفت: من محمد پسر عبدالله پسر عبدالمطلبم.
نگفتی که کار تو با من چیست؟
ارباب، آن شطور مادتان به فرجام حمله خیش را بر زمین نهاد.
بدانگاه که نواده عبدالمطلب نزد من آمد، غضبناک و دل مشغول بودم. مرا ماده شطوری بود بس پربها که سخت میخواستنش. این شطور باردار بود و گاه زادنش فرا رسیده بود. حیوان اما درد میکشید و نمیزاد. بدین حالت ساعتها گذشته بود، چندان که بیم آن بود که خود و کودکش هر دو بمیرن. به حیات سرایم نشسته بودم اندر کار خیش فرو مانده که آن صدای شیرین از کوچه آمد که به احترام مرا میخواند. تا آن روز به میانه عرب رسم نبود که چون کس را قصد رفتن به سرای بود، اهل خانه را ندای دهد و رخصتی به داخل شدن طلبد. از این سنت ما را بس رنج ها می رسید. میهمان ما چون به نزد ما گرامی بود، هیچ کس به خیش نمی دید تا بدین سبب آن آینده را سرزنش کند. از این رو چون آن حالت و ادب را از کودکی بدان سال و سال دیدم، بس خوشحال شدم. آنگاه که در خانه من پا نهاد و آن روی زیبا و خوش زبانی وی را دیدم، آن خوشدلی در من افزون شد. تازه به سخن با او آغازیده بودم که شتربانم مرا مژده آورد که به فرجام ماده شترم زایید و خود روزانش به اسال آمدند. بس شادمان شدم و مرا یقین حاصل آمد که این همه از خوشقدمی این شیرین کودک خواستنی است. پس در وقت با خودم پیمان بستم که هر چه از من میخواهد بیکم و کاست برآورم. محمد گفت: میایم عبدالمطلب. تو را تهنیت گفت و خواست تا به وعده خیش وفا کنی. با خدایان تو را نگاهبان باشن، چه مایه رسا سخن میگویی و چه لطیف و نرم بیان مقصود میکنی. چون چنین است، من نیز به تمامی بعهد خود وفا میکنم و چیزی نیز بران میافزایم. خواهنده اگر چون تو کسی باشد، چون من شخصی نیز تنگ نظر نخواهد بود. او چونان کامل مردان مرا سپاس گفت بدین کار. پس پرسیدم هیچ کس با تو هست آیا؟ جواب داد خیر. پس غلامی از غلامان خیش را گفتم که 5 شتر با وی روانه سازد و بر شتر ششم نیز او را سوار کند که آن هدیه است از من محمد را. خدمتکاران و بردگان حفص در شگفت شدند، چه ایشان تا بدانگاه اینسان گشاده دستی بل زیاده روی به بخشش ندیده بودند.
چون نواده ام با آن شتران بازگشت، جمله حاضران به انجمن سرا را بهت گرفت، آنسان که چندی سخن گفتن نتوانستند. به فرجام از ایشان یکی گفت:
تا این روز او هماره از سهم مقرر خیش کمتر می داد، آن را نیز آنگونه دشوار و گاه از پس ستیزها و تلخ زبانی ها. اینک اما
حفظ آجا به دست خیش اینها را به تو داد؟ او آیا مست یا آشفت احوال نبود؟
محمد لبخنده ای زد و آنان را پاسخی نگفت. پس جمله او را آفرین ها گفتند.
اینک حرم، زمین ماسه‌ای سهل، بتان کوچک و بزرگ از جنس ها و رنگ ها و با جامه های رنگ رنگ گونه گون. برخی ایستاده به جای جای سهل، چندی نیز نشسته بر دیوارهای کعبه. پس کعبه در کنار آن به جانب شرق زیراندازی بزرگ گسترده از موی بز به رنگ سیاه، بر بالای آن تکیه زده بر یکی پشتی از خشم شتر بلند قامت مردی سپید پوش با گیسوان و ریش های سپید چونان شیر، درشت قواره با شکوه و غرورانگیز، گرچه دیگر چندی شکسته. عبدالمطلب نیای مهربان و خواستنی محمد خورسان، لبخندی لبریز مهر آشنا از دو سو، پیری به آستانه غروب زندگی و کودکی در سپید دم عمر، نیا و نباده. محمد از لا بلای تنی چند از آنان که گرد عبدالمطلب حلقه زده بودند گذشت و راست به بالای زیرانداز رفت. نیا به خوشنودی او را جای گشود. اینک دیرگاهی بود که اینجا محمد را مخصوص شده بود، به نخستین روزها از پس مرگ مادر. آنگاه که عبدالمطلب تازه وی را به زیر چتر خیش گرفته بود.
پدرم بعد از پدرش هاشم بزرگ بنی هاشم بود. او در طول سالها فرزندانی داشت. ما 10 برادر بودیم و خواهرانمان 6 تن بودند. از فرزندان پدرم بسیاری خود فرزندانی داشتند و فرزند زادگانی. اینها همه گرداگرد پیرمرد را می گرفتند و از او مهر و محبتش را می‌خواستم. اما او بیشتر از همگان فرزند برادرم عبدالله را دوست می‌داشت و این را در چشم و چهرهش می‌توانستی دید. بر سفره‌ای نمی‌نشست مگر آنکه محمد را در کنار داشته باشد و دست به طعامی نمی‌برد مگر آنکه محمد از آن خورده باشد. کسی که از نزد چشمه دوستی پدر همواره سیراب باز می‌گشت محمد بود و بس. پدرم تنها بزرگ بنی هاشم نبود، او پیر مکه بود و قریش همه حرمتش را نگاه می داشتند. مردان قوم از هر خانواده و خاندان نزد پدرم به مشورت می نشستند و از او چاره کارشان را می خواستند. پدرم همه روز هنگام عصر در سایه دیوار کعبه می نشست و دیگران به گفتگوی او پیش می آمدند، اما هیچ کس حتی بزرگان شهر قدم بر فرش زیر پای پدر نمی نهاد و به او نزدیک نمی شد. این را فرزندان و فرزندزادگان پدر نیز می دانستند که فرش زیر پای پدر جای ایشان نیست. این بود که همه را حرمت و هیبت او قدمی دورتر نگاه می داشت و اجازه پیش آمدن نمی داد. برادر خردسالم حمزه نیز این دایره را پاس می داشت و به آن وارد نمی شد. اما در میان همه قریش و در میان بنی هاشم و در میان نسل عبدالمطلب تنها یکی بود که این دایره جای او و فرش پدر در همه وقت زیر پایش بود. تنها محمد بود که پدر هرگاه وی را در نزدیکی خیش می‌یافت به سوی خود می‌خواند و به رویش آغوش می‌گشود. پدر فرزندزاده خود را به روی زانو می‌نشانید، چون گل می‌بویید و بر سر و روی او بوسه می‌ریخت. گویی تنها محمد بود که به جان خسته پیرمرد نشاط می‌بخشید. علاقه عبدالمطلب به او کنجکاوی آنها را که از بنی هاشم دور و از ما بیگانه بودند برمی انگیخت. برادران و خواهران من نیز گاه از خود می پرسیدند
چرا پدر یتیم عبدالله را اینگونه می نوازد و بزرگ می شمارد؟
کار پدر رازی داشت که او هرگز آشکارش نکرد.
چون محمد بران می شد تا بر کنار نیایش بنشیند، برخی عمویان بازش می داشتند. نیایش اما به دانان گفت که با او کارشان نباشد تا هر جا که می خواهد بنشیند. پس گفت
او از همینک جایگاه خیش را می جوید. این نور چشم مرا آزاد بگذاری که او مایه سرور دل و آرامش روان من است.
عبدالمطلب به لطف دستی بر سر و پشت نواده کشید و به شوق روی او را بوسید. از این بوسه جریان پنهان از عشق پدرانه در قلب او دوید و چهره دردمندش را از هم گشود. محمد نیز خرسند به نیای سال خوردهش تکیه داد و سنگینی تن کوچک خیش را بر وی افکند. بزرگ قریش گویی به دیدار نواده دلبند سخن و گفت پیش با بزرگان شهر را از خاطر برده باشد، یک سره گرم گفتگو با او شد.
از پگاه تو را ندیدم پسرکم، به کجا بودی؟
محمد گفت به کار امارت. من با عمویم حمزه با تنی چند از دیگر کودکان.
امارت؟ به کجا؟ چرا؟
محمد گفت به کلبه عزیب پسر مهدل.
همان درویش مرد نابینا؟
محمد پاسخ داد آری.
زنده بمانی پسرم. آفرین بر شما پسرکان خوب. اینک نیایت را به شهر بازگو که تو خود چه کردی آنجا.
محمد گفت: من با جماعتی از کودکان بودم از قریش و حمزه نیز با ما بود. چون دیدیم عزیب به کار ساختن دیوار خانه خیش است، من همبازیان خود را گفتم چه شود که ما به یاری او شتابیم، چه عزیب را آن مایه نیست که به مزدوری دهد تا بدین کار یاریش کند. جمله پذیرفتند. پس به کار آوردن سنگ و خاک برای او شدیم. نخست من نیز همچون دیگر رفیقانم سنگهای چند به دامان دشتاشه خیش ریختیم. چون خواستم قد را سازم و برپا شوم، گویا
چیه پسرم؟
گویا کسی که نمی دیدمش بر پشت دستان من کوفت. دامه از دستم رها شد و جمله سنگ ها که در آن بود بر زمین ریخت. آنگاه انگار یکی ندا شنیدم که مرا گفت:
دامان پیراهن فرو افکن، که تو نیز هر چند کودکی، اما چون ایشان نیستی.
پس دامان فرو افکندم و سخت پاهای خیش را پوشاندم و با زنبیلی که عزیب مرا داد خاک و سنگ کشیدم. رفیقانم اما جمله به همان سان سنگ می کشیدند. عبدالمطلب یکی بوسه بر سر نواده خردسالش زد، پس به نرمی با دست بر شانه وی کوفت و گفت:
آفرین بر تو، آفرین. نیایت رو اما نگفتی که تمام نیم روز را چه کردید و چه خوردید؟
محمد گفت: برکه را گفتیم ما را از خانه طعام آورد. عزیب خورد و ما را بسیار دعا کرد.
چه دعا می کرد فرزندم؟
محمد گفت: ما و جمله تیره ما را می ستود.
نیک گفتی و نیک کردی پسرم. افسوس که آفتاب عمر مرا چیزی به غروب نمانده است. که چه مایه آرزو داشتم تا آخر تو را زیر بالا پر خویش می‌گرفتم و روزگار عزت و بالندگی تو یادگار عبدالله هم را به چشم می‌دیدم.
یا طیبت جدت که صبه لرسول الله محبه بالروضه سکنت روحی و جوار الهادی محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله.
بسرك تو نیست چون عمویت حمزه به کوچه رو و با دیگر کودکان به بازی مشغول شو، به خانه روانت می پژمرد.
محمد محزون نیای خیش را نگریست و گفت: شما که باشید به خانه خوشترم. عبدالمطلب به قدر شناسی لبخندی بر لب آورد و دیگر هیچ نگفت. این لبخنده اما دیر نپایید، چون آن شهابی دمی آن سال خورده سیمای درد من را روشن ساخت و گم شد. دیگر بار درد ماند و او حالا به اتاق اندر آمد. پشتی بر پشت عبدالمطلب میزان کرد. کوچک بالشی تکیگاه آرنج شوی بیمار خیش ساخت و گفت:
آن جوشانده مهیاست، بیاورمت.
بیشتر نیست تو را گفتم که کار از دارو و درمان بیرون است. این بار ماجرا از گونه دیگر است. اینها جمله درد سال خوردگی است. تنها یک درمان است.
بران بود تا گوید مرگ
که اشاره حال او را یاد آورد که محمد به اتاق است. عبدالمطلب نیک از میزان عشق این نواده خرد سالش به خیش آگاه بود. از آنگاه که محمد بی مادر از یثرب باز آمد و چون آخرین پناه به دامان او آویخت تا اینگاه هماره با وی بود، با هم به یک اتاق می زیستند، روزی دوری یکدیگر را تاب نمی آوردند. تا محمد حاضر نبود عبدالمطلب دست به سوی طعام نمی برد، محمد نیز تا بود هیچ کس را رخصت نمی داد تا نیایش را آب و طعام برد و عصای آب نوسش را به دست او دهد و نعلین را مقابل پاهایش جفت سازد. اینک اما حسی پیش آگاهاننده عبدالمطلب را هشدار داده بود که از بستر این بیماری بر نخواهد خواست. او را یقین حاصل گشته بود که دو سه روزی بیش تا پایان زندگانیش باقی نیست. عبدالمطلب را از مردن غمی نبود، چه عمری به کمال کرده و به دوران دراز زیست خیش بسیار از نعمتهای زندگی برخوردار گشته بود. چونان بسیاری دیگر از مردمان عرب نیز مرگ را پایان زندگانی نمی دید تا از آن تأسف و ترسی به دل داشته باشد. نیز هرچند او را غروری از کارهایش نبود، آن مایه اما پاک و نیک زیسته بود تا نگران نامه کردارهای خیش هم نباشد. اینک او را تنها یک دغدغه می آزرد، بر محمد از پس مردن او چه خواهد گذشت؟ این دردانه یتیم نازک دل را آیا تاب پذیرش این سوگ و غم تازه خواهد بود؟ عبدالمطلب را هیچگاه حتی به اندیشه سر آن نبود تا در کار آفرینش به چند و چون بپردازد، چه آن مایه عمر کرده بود و زندگانی ها و سرانجام ها دیده بود تا بداند که هستی را رازها و حکمتهایی هست که بسا عقل کوچک انسان از پی بردن بدانها عاجز باشد، چه ماجراها و حالتها که به زمان خود بر انسان گران می آیند و پذیرش آنها دشوار است، چون اما زمانی از آنها می گذرد در می یابد که آن تلخ بذر چه میوه‌های شیرین در دل خیش پنهان داشته بوده است.
چه بسا چیزی را خوش نداشته باشید حالان که خیر شما در آن است، و یا چیزی را دوست داشته باشید حالان که شر شما در آن است، و خدا می‌داند و شما نمی‌دانید.
آه محمد کوچکم، تسلیتت باد، تسلیتت باد این همه دم که پی در پی تو را میرسد. من به حیرت ماندم که این چه حکمت است که تو بر هر که دل میبندی زود به دوری او دچار میایی. از خدای کعبه اما به عجز تمام میخواهم، حال که این همه غم بر تن ضعیف و کوچک تو آوار می شود، لااقل تو را سینه ای فراخ و دلی بزرگ ارزانی کند تا تحمل این مصیبت ها بر تو آسان شود.
فلن یجدت یتیما
یا او تو را یتیم نیافت و پناه داد و تو را گم شده یافت و هدایت کرد و تو را فقیر یافت و بی نیاز نمود؟
عبدالمطلب ناگاه به خیش آمد، شتابان خواست تا پنهان از محمد
قطره اشک لب پر زده در چشمان را به انگشت شست بگیرد. محمد را اما دید که به کناره در اتاق نشسته بر فرش، زانوان گرفته به آغوش، چانه بر زانوان تکیه داده، چشمان میشه خیش را غمگنانه به دو دوخته بود. چه هوشیار بود این کودک و چه مایه دانا. عبدالمطلب نیک می دانست که پنهان ساختن این قصه از او اگر نه ناممکن بس دشوار بود. نیز چون ژرف می اندیشید پنهان کاری را بیهوده می یافت. اینک که مرگ ناگزیر آمده و به کمین او نشسته بود و زود یا دیر آنچه واقع شدنی بود رخ می داد، پس همان به که نرم نرم از پیش ویرا مهیا می ساخت تا فاجعه به ناگاه بر سرش آوار نشود و از پایش در نیاورد.
حالا
که بدین لحظه ها به کار سامان دادن به اتاق بود سرچرخاند.
پسرانم را پیغام فرست تا شام را به دیدار من آیند. جمله دختران هم را نیز بگو تا بیایند.
حالا بیم زده از ناخوشبویی که از این سخنان به مشام جانش می رسید، کوشید تا این سخن شوی را به جد نگیرد. عبدالمطلب اما با نگاه نافذ خیش وی را فهماند که این بار کار از جنسی دیگر است. عبدالمطلب کوشید تا خیش را تندرست بنماید، تلاشی بی ثمر. چه بی رمقتر از آن بود تا بدین کار توفیق یابد.
هیچ دانی پسرکم که مرا نیز چون تو پدری نبود.
محمد خود را پیشتر کشید، کنار میایش نشست و مشتاق گفت: از این قصه مرا نگفته بودی.
آری فرزندم، من نیز چونان تو هرگز پدر به خویش ندیدم. افزون بران به سال چند اکنون تو بودم که از مادر نیز جدا گشتم.
محمد گفت: شگفتا، پس تو نیز چون من بود. برقی زود گذر از شوخ هاری به چشمان خسته عبدالمطلب جهید و گفت:
تو چون من هستی، نه من چون تو.
لبخندهی کم رنگ دهان کوچک محمد را از هم گشود و برق دو ردیف دندانهای سفید او در چشمان عبدالمطلب نشست. پس به مهر دو دست گرم نواده محبوبش را به دستان چروکیده و سرد خود گرفت و فشرد.
آری عزیزکم، به واقع من نیز بیشکم کودکی چونان تو داشتم. پدر من نیز به یکی سفر که به تجارت به شام رفته بود بیمار شد و مرد. افزون این که تو اینک به شهر زادگاه خودی، من اما به این سال تو که بودم از مادر و زادگاه و جمله خیشانی که با ایشان انس داشتم یک سر جدا شدم. با این همه به سرم چونان یکی مرد تن به سر نوشت خیش سپردم. با غم و دشواری پنجه در پنجه افکندم تا پشتشان را به خاک رسانیدم و بر آنان چیره شدم. نخست کار اینسان سهل که میگویم نبود. بس غم ها خوردم و دشواری ها دیدم. به فرجام اما این من بودم که چیره شدم. پس به بزرگی چون نیک بدان دوران تلخ عمر نگریستم، دریافتم که آن رنج ها اگر نبود، آن شیبه خورد سال به بزرگی سرکرده قریش و رئیس مکه عبدالمطلب نمی شد.
چه بسا چیزی را خوش نداشته باشید حالان که خیر شما در آن است، و یا چیزی را دوست داشته باشید حالان که شر شما در آن است، و خدا می داند و شما نمی دانید.
آری پسرم، غم ها به زندگانی انسان چونم زمستان ها به طبیعتند. زمستان چون نباشه بهاری به کار نخواهد بود، آن نیز هرچه دشوارتر بهار پس از آن زیباتر و پربارتر.
محمد گفت: مادرم مرا گفت که تو به یثرب زاده شده ای، بیش ما مرا هیچ نگفت.
مادرم دختر عمر پسر عائض مخزومی خود از مردم یثرب بود. اینکه من نیز به یثرب زاده شدم از این رو بود، او را خاندانی بود شریف از یثربیان که بنی نجارشان می گفتند. یثرب را چنان که به آن سفر خیش دیدی قلعه هایی بود. به محله بنی قیله یکی قلعه بود بس بزرگ که خاندان نجار اندران می زیستند. من نیز به دان قلعه زاده شدم و خوردی خیش را در آن سپری ساختم. مادرم پاک خوزنی بزرگ منش بود. چون به همسری پدرم در می آمد از او پیمان گرفت که وی را به مکه نبرد و اختیار طلاق نیز با او باشد. پدر گردن نهاد. گویند دو سه ماه که از پیوند ایشان گذشت، گاه سفر بازرگانان مکی به شام شد. پدرم خود به هر سال دو نوبت از این سفرها را بنا نهاده بود، تابستانها به شام و زمستانها به یمن. او خود افزون بر سرکردگی قریش و سرپرستی مکه، راه بر این کاروان ها نیز بود. پس با تازه همسر خیش مادرم بدرود گفت و با کاروان رو سوی شام نهاد. به شام اندر پدرم بیمار شد، همراهانش باز آمدند. او اما زمینگیر شد و با تنی چند از خیشان به آنجا ماند. هم بدان هنگام وصیت کرد که اگر مادرم را از او پسری شد، تا دوران خردی آن کودک سپری شود به یثرب با وی باشد، آنگاه به خیشان پدریش در مکه سپرده شود. بدین سان نیایت مرد پدر دیده بر جهان گشود و پدر نادیده بالید تا سال زادش به 8 رسید. بدین دوران به وصیت پدر نگاهداری حرم و سرپرستی قوم در دست عمویم مطلب بود. به جوانی هم او مرا حکایت کرد.
روزی در مکه به انجمن سرا بودم، مردی مکی از تیغه بنی حارس بر من وارد شد و گفت:
همینک از یثرب می آیم، بدانجا شگفت ماجرایی دیدم که باید تو را باز گویم.
برگو تا چه باشد.
به یثرب بندر در گذر بودم، به کوچه‌ای مرا بر کودکی نظر افتاد که با دیگران فرق داشت به سیما و حالتها. او با جمعی از کودکان به بازیدن بود، من لختی ایستادم و محو در تماشایش شدم. او با تیر نشانه ای را زد، پس چون مردان میدان کارزار به رجزخانی پرداخت و خاندان خیش را ستود. پیشتر رفتم و از وی پرسیدم: قهرمان، تو را نام چیست؟
منم شیبه، پسر هاشم، پسر عبد مناف.
هاشم که به مکه بود، فرزندش به دینجا چه می کند؟
چون پدر مرد، عمویان وصیت پدر مرا از یاد بردند و بر من جفا کردند، پس من غریب با مادر خیش به یثرب ماندم.
این بود آن ماجرا که من به یثرب دیدم. اینک ای فرزندان عبد مناف، شما را چه شده است که از عزت خیش غافل شده اید و چراغ بزرگی خود را در خانه دیگران باقی نهاده اید؟
چون این سخنان را از آن مرد شنیدم، سفارش برادر مرا در خاطر آمد. پس در ساعت شطوری تندرو خواستم و تنها راهی یثرب شدم.
مرا نیک در خاطر هست که چون عمویم به یثرب رسید، نخست من به کوچه دیدمش. جامه‌ای به رنگ زعفران بر تن داشت، بر آن کمربندی ارغوانی رنگ که نشان بزرگزادگی قریش بود بسته بود. بدان ساعت من با کودکان طایفه به زمین روبروی قلعه بنی نجار به مسابقه بودیم. من سنگی بزرگتر از دیگر همسالان از زمین برداشته بودم و میگفتم منم پسر هاشم، سرور مکه، رئیس قریش. بدینگاه مردی را دیدم که از شترش فرود آمد. آشنا نمی نمود. او شتر را خوابانید و به سوی من آمد. پس اشک ریزان گفت
نزدیک من آش یادگار برادر. ای پسر برادر، خواهی که تو را به شهر پدر و عمویانت ببرم؟
چه سال میخواهی میان کودکی خورد و مادرش جدایی افکنی؟
میخواهم بر شرف و بزرگی او و تو بیفزایم. سر آن دارم تا از پس خود نگهبانی حرم و پیشوای قوم او را دهم.
از مادرم را سفارش پدر به یاد آورد. بدین سان او با اشک و افسوس و آه به آمدن من به مکه رضا داد.
عبدالمطلب لب از سخن فرو بست. محمد شیفته قصه نیای خود، چندی خیره نقطه دور در حیات باقی ماند. آنگاه پلکی زد و مشتاق گفت به یثرب نامت شیبه بود، عمویت آیا تو را عبدالمطلب نام کرد؟ عبدالمطلب پژمرده چشمان خیش را به دیدگان جوان نواده دوخت، لبخندهی بیرنگ زد. آنگاه به دهان خشکیدهش اشاره کرد و گفت
اگر نیایت را به جامی آب میهمان کنی، حکایت آن را نیز باز خواهم گفت.
محمد به حیات رفت، جام سفالی واژگون بر سر کوزه را برداشت، آن را از آب کوزه پر کرد و تا آب جام نریزد آهسته به اتاق باز آمد. عبدالمطلب آب را نوشید.
اما حکایت این نام، گویند که من چون زاده شدم موهایی نقره‌فام به جلو سر داشتم، از این روی شیبه‌ام نام کردم. بدانگاه که با عمویم به مکه رسیدیم، من به پشت او بر شتر سوار بودم. او را همان جامعه گرامه‌ها بر تن بود، من اما ساده جامعی سفری بر تن داشتم. مکیان چون مرا بدان حالت دیدند از ماجرایم پرسیدند. عمویم چندی امر مرا از مردم پوشیده می داشت. آنان نیز گمان بردند که من برده اویم. پس عبدالمطلبم نامیدند و این نام بر من ماند.
از سالهای خورد سالی محمد 2 سال در خانه عبدالمطلب گذشت، اما این خانه نیز نتوانست یگانه قریش و دردانه بنی هاشم را بیش از آن در دامان خود داشته باشد. مرگ آهسته آهسته به سراغ بزرگ بنی هاشم آمد و صدای پایش
آهنگ رفتن را در گوش عبدالمطلب نواخت.
سستی روزهای پیش از رفتن پدرم را اسیر بستر کرده بود، اما یک روز او همه را یکجا نزد خود خواند. این شد که همه آمدند، دختران و پسران.
چون حمزه به فرمان پدر محمد را به کوچه برد، عبدالمطلب رو به دخترانش صفیه، بره، آتکه، امیمه، اربا، بیزا و پسرانش عباس، ابو طالب، زبیر، حارس، حجر، مقوم، زرار و ابو لهب کرد و گفت:
فرزندانم، این که به این شامگاه تیره به این مکان گردتان آوردم از آن رو بود که آخرین سفارش های خیش را به شما بگویم. اینک مرا یقین حاصل آمده که مریم بس نزدیک است و از عمر جز اندکی باقی نمانده.
ابو طالب بغض‌آلود به دلجویی پدر پرداخت. عبدالمطلب سخن فرزند را برید:
مرگ هر جامیست که هیچ کس را از آن چاره نیست. این اک راه ظهور آنچه میگویم نزدیک است و امر شدنی را چاره نتوان کرد. تا مرا مجالی باقیست بگذارید تا سخن بگویم، مباد که از پس خود آری را به ابهام باقی نهاده باشم. نخواست روی سخنم با توست. حالا
به اتاق نبود، به آوردن چیزی از آنجا بیرون رفته بود. عباس به دنبال او رفت. چون باز آمد به کنار دختران عبدالمطلب نشست و گریان چشم به شوی دوخت. پس چون دانست که عبدالمطلب را فروغ دیدگان رو به کاستی نهاده است و تشخیص وی را توانا نیست، بغض‌آلود گفت:
بدین جایم بداره حارس.
تو را سفارش میکنم به محمد پس از خود، وی را که زاده دختر عمه توست دهیا. او را مادری مهربان باش و به تمام پوشاکش توجه کن. در نگاه داری او بکوش که او یگان مرکز امید فرزندان عبد مناف و دردانی قریش و بل جمله عرب
است. از فرزندان هر کس چیزی گفت و همه خود را برای سرپرستی از یتیم خاندان آماده نشان دادند. میان ایشان کار به اختلاف می رفت که یکی به میان آمد و گفت:
نزاع بیهوده چرا ای برادران و خواهران؟ به گمان من شایسته آن است که انتخاب سرپرست را به کودکی واگذاریم که خود از همه ما هوشیارتر است.
پسند دیگران نیز همین شد که او گفت. پس محمد را پیش آوردند و در جمع بزرگان نشاندند.
آن لحظه را فاطمه هرگز از یاد نمی برم. چشمان زیبای محمد هر دم یکی از ما فرزندان عبدالمطلب را زیر نگاه خود می گرفت و باز به سراغ دیگری می رفت. از حال دیگران بی خبرم، اما من در آن لحظه های دشوار به آرام کردن مرغی سرگرم بودم که در قفس دل بال بال می زد و خود را به دیوار سینه می کوبید.
لحظه دشوار انتخاب سرانجام به سر رسید و نگاه یتیم عبدالله از میان حاضران بر قامت عمویش ابو طالب قرار گرفت.
من بودم و شور و شادمانی، گویی میان آن جمع هیچ کس نبود و هیچ صدایی بر نمی‌خواست. من بودم و آفتاب سیمای کودکی که عمویش را به پدری خیش سرفراز کرده بود.
عبدالمطلب خرسند از انتخاب فرزند زادهش رو به فرزندان کرد و گفت:
اما فرزندانم، شما و جمله بزرگان قریش خلاصه فرزندان اسماعیلی همانانید که خدای کعبه شما را از بخت خیش برگزیده و ساکنان حرم و همسایگان خانه خود کرده. من که امروز پیشوا و بزرگ شمایم، اینک سرپرستی کعبه و علم نیایمان نزار و ریاست مکه را به فرزندم زبیر و نگاهبانی زمزم و آبرسانی به حاجیان و مردم و نگاهداری از نوادم محمد را به دیگر پسرم ابو طالب می سپارم. جمله این وصیت های مرا به گوش گیرید و با آن مخالفت نکنید. دیگر جمله شما را سفارش می کنم در حق پسر برادرتون محمد که او را مقامی عظیم و رتبه بزرگ است.
پسران خرسند یا ناخرسند یک صدا گفتند:
عمر دراز پدر، شنیدی فرمودهایت را و اطاعت کردی آنها را.
اما تو ابو طالب پس از خود، تو درباره یتیمی که از پدر و مادر و هم نیایش جدا مانده سفارش میکنم. او از برادر توست که هر دو از یک مادر بودید. چندان که تا کنون بودی، بل بیشتر، وی را چون مادری دلسوز باش که فرزندش را تنگ با آغوش می کشد. مباد که دل کوچک او از این بیش رنجور شود و تو برکه، تو دختری پاک و امینی، محمد را نیز به تو دلبستگی بسیار است. پس بر تو باد مراقبت و دلجویی او.
به دیده منت سرورم.
آن روز از خانه پدر و از جمع برادران و خواهران در حالی بیرون آمدم که سراپای وجودم غرق شادمانی بود. پس شتابان به سوی خانه آمدم تا تو را نیز ای همسرم شریک شادی خود کنم.
آن روز که از خانه پدرت باز آمدی و از انتخاب محمد خبر آوردی، سخن آن مرد پیشگو به یادم آمد که گفته بود:
هر یک از شما بانوان در این روزهای خردسالی وی را مادرانه حمایت کند، فرزندی همانند او به دنیا خواهد آورد که وجودش از وجود او باشد و در همنشینی و برادری و دوستی با او گوگ سبقت را از دیگران ببرد.
آمدن محمد به خانه ما طلیعه رسیدن فرزندی بود که نوید آمدنش را بسیار شنیده بودیم. گوی میان این دو پیوندی بود که همواره نام یکی نام دیگری را به یاد می‌آورد، پیوندی که در آسمان‌ها بسته شد.
پرتو نور ماهتاب از روزنه اتاقی که عبدالمطلب را در میان گرفته بود به درون میتابید و بسر پیر مرد را روشن میکرد. شب سکوت بود و از آن سوی پنجره صدای زنجره بود که پیوسته به گوش میرسید. عبدالمطلب خسته از روزهای عمری دراز آرامش و خلوت شبها را پاس می داشت و با خود کتاب خاطرات گذشته را ورق می زد.
پدرم آن روزها دلی ناآرام داشت و دیدی بیقرار. فرزندان و فرزندزادگانش گرداگرد بسترش را رها نمی کردن، اما او در آن حال بیماری و ناخوشی تنها به دیدار محمد آرام می گرفت و آرامش می یافت. این بود که از این آن دمادم سراغ او را می گرفت و او را به نزد خویش می خواند. اما آن روز کسی از پی من آمد و گفت:
پدرتان بی صبرانه در انتظار شماست، او را دریابید.
شتابان سوی خانش رفتم تا انتظار پیرمرد دیری نپاید.
پس صدا از صفیه به حزن برخاست:
کسی اگر بدین جهان جاوید بماند، با آنکه هیچ کس جاوید نیست، همانا او تو خواهی بود پدر، که به سبب عظمت خود و بزرگی پدرانت سزاوار جاودانگی.
آفرین دخترم، نیک انشا کردی و نیک خواندی. این بهترین آرامش است سال خورده مردی را که عمر بسیار و کارهای شایسته اندک دارد.
بدینگاه صدا از بیضا دخت سفید روی عبدالمطلب برخاست. او گریان خواند:
تو خانه ای بودی که راه گم کرده بدان مأوا میافت، آستانه ای بودی که گرسنه در آن سیر میشد، سرچشمه ای بودی که تشنه از آن آب مینوشید، پناهگاهی بودی که ستم دیده بدان ایمن میشد. ای تو نیازمندان و به زبونی گرفته شدگان از که حاجت خواهد و به که پناه برد؟
دیگر عشق از دیدگان پاک کنید و بیش غم مخورید. چه بازگشت را به فرزند آدم مرگ است، اینک به سرهای خیش بازگردید که فرزندان و همسرانتان به انتظار شما یادند.
یک یک گریان به سوی پدر رفتند و دست و روی او را بوسیدند. چون عازم بازگشت شدند، محمد را دیدند که شتابان به اتاق دوید. او از میان عمویان و عمه ها راه گشود و خود را به نیایش رساند. پس دست بر گردن او افکند و سر بر سینه‌اش نهاد و چنان زار گریست که جمله دیگر بار به گریه افتادند. شام بود و سکوت، تیر شبی گرفته و دلگیر. ابری سیاه رخسار ماه را پوشیده بود. هوا بس سنگین و ساکن بود. مکه سر به سر به خواب بود. پسران و دختران عبدالمطلب به سراهای خویش اندر اینک به خواب بودند. حاله و عباس بدان اتاق که عبدالمطلب بود خفته بودند. محمد را اما رخصت نداده بودند که آنجا بخسبد. او و هم حمزه را به آن دیگر اتاق که به کنار اتاق عبدالمطلب بود روانه ساخته بودند تا در آنجا بخسبند. حمزه نیز چونان محمد بیمناک حال پدر بود. آن دو چندی به تاریکی ساکت اتاق گریسته بودند تا آنکه حمزه را خواب در گرفته بود. اینک محمد بود و شب، محمد بود و تاریکی. او و خواب چونان دو ناآشنا و غریب. محمد از آن بیش به اتاق بودن نتوانست. نفس به سینه‌اش سنگینی می‌کرد. چیزی راه بر گلویش بسته بود. بیم آن داشت که آن حال اگر دوام یابد نفسش از سینه بالا نیاید و حالت خفگی او را دست دهد. اشک نیز به چشمانش نمانده بود تا به گریه راه گلو بکشاید. پس بی صدا از بستر برخاست و به حیات رفت. رو در روی آن اتاق که نیایش بدان خفته بود ایستاد. چندی به درون نگریست. پیسوزی به روشنایی اندک در تاقچه می سوخت. نیایش آرام چونان کودکی یک دست به زیر گونه بر بستر خفته بود. به دور دست مرغ حقی به حزن می‌خواند. محمد آهی کشید و به آسمان نگریست. ابرها هر دم فشرده تر می شدند. ناگاه قطره باران بر گونه‌اش لغزید. محمد آن روز را در خاطر آمد که با نیایش به طلب باران از مکه بیرون رفته بودند. آن روز جمله بزرگان به نزد عبدالمطلب آمدند و گفتند ای حف کننده زمزم و ای سیراب سازنده حاجیان، خداگاهی که مکه 3 سال است پی در پی به خشک سالی دچار است. پستانهای 4 پایان ما خشکیده و به صحرا علف نایافت شده. آسمان بارها ما را به واسطه تو سیراب ساخته. اینک نیز خدایان را بخوان تا بر ما رحمتی کنند. نیایش به خانه آمد، سر و تن شست و خیشتن را خوشبو ساخت. پس وی را نیز با خود برد. چون به کوچه رسیدند، خلقی انبوه به دنبال ایشان به جانب کوه ابو قبیس روانه شد. به فراز کوه نیایش او را بر دوش نشاند. آنگاه دستان او را گرفت و به آسمان فراز کرد و خواند
ای باز دارنده درویشی و زداینده اندو، چو این جانای بی آموزگار و بخشاینده بی بخ، اینک غلامان و کنیزان تو که پیرامون حرمت ساکنن شکایت قحطی به نزد تو آوردن. آن قحطی که زمین تو را چندان خشک ساخته که تف شتران و سم گوسفندان را برده، بستان آیانان را خشکانیده و کشتها را تباه ساخته است. پروردگارا دعای عاجزانه ما را بشنو و بارا بارانی پر برکت فرود برس.
پس زار گریست و مردم نیز به زاری زاری با وی گریست. چندی بدان حال بود. چون روی به بازگشت آوردن، محمد نخستین قطره باران را دید که بر گونه‌اش فرو خورد. محمد قیرگون آسمان شب را نگریست، گویی به میان آن تیرگی انبوه چیزی را می جست. او را آسمان صحرا در یاد آمد، آنگاه که به صحرا بود. آسمان را خاصه به شبها چه مایه دوست می داشت، چه بسیار روزها و شبها که بدین شگفت پهنه بیکران نگریسته و به اندیشه فرو رفته بود. این بیشمار ستارگان از کجا آمده بودند؟ از آغاز آیا بودند؟ می شد آیا این؟ پس چگاه پدید آمده بودند؟ خود آیا خیش را ساخته بودند؟ شدنی بود آیا که کس یا چیزی آن هنگام که نبوده خیش را بیافریند؟ پس این ستارگان، ماه، خورشید، زمین، کوها، شتران و گوسفندان و چارپایان و انسانها را که آفریده بود؟ آن آفریدگار خود چگونه بود؟ هرچه بود به یقین که او خود بس برتر و تواناتر و داناتر از جمله آنچه آفریده بود می بایست باشد. روزی از نیایش از مرگ پرسید.
قلم بگو لا اله الا الله.
مادر و پدرم اینک به کجایم؟
آنان فرزندم اینک به جهانی دیگرند.
محمد گفت ما چون بمیریم بدان جهان چگونه زیست خواهیم کرد؟
بدین جهان اگر نیکوکار بوده باشیم بدان جا نیک خواهیم زیست، ستمگر و بدکار اگر بوده باشیم نیز به جزای آن کارها خواهیم رسید. پسرکم،
روزی به راهی در رفتن بودند، چون به صحرایی رسیدند مردی ژنده پوش را دیدند که به کار حفر زمین بود. به چند گام آن سوتر زنی نوزادی در آغوش بر خاک نشسته بود و بی صدا می گریست. عبدالمطلب دست محمد را گرفت و بدان سو بود.
وقت خوش.
وقت تو نیز خوش باد.
به چه کاری ای مرد؟ خواهی تا تو را یاری کنی؟
تو را سپاس دارم، به بازداری درویشی پیش دست خیش مشغولم.
محمد نیت مرد را از این کنایه در نیافت. نیای او اما سری به سنگینی جنبانید و چندی هیچ نگفت. مرد چون از کندن گودال فارغ شد، زن را بانگ زد
آن دخترک را بیاور.
محمد اندیشید که آن زن و مرد را نوزادی دختر بوده که مرده است و اینک آنان به خاک سپاری او آمدند. پس اندوهگین گشت و آب در چشمان آورد. بدینگاه اما صدای نوزاد به گریه فراز شد. با صدای او نیز زن باید
بگست. حالا مگر نگفتم که آن نوزاد را بیاورد؟ زود چه نوز از کار ماندم.
زن سخت تر نوزادش را در آغوش فشرد و بلندتر گریست. محمد غمگین نیای خود را گفت، این مرد به چه قصد آن نوزاد را می خواهد؟ مرد چون صدای محمد را شنید، گویی تازه دیده باشدش، درنگی کرد. پس نرم او را گفت،
تا به گورش کنم.
محمد شگفت زده پرسید، او را زنده در خاک کنی؟
آری پسرکم.
محمد گفت، از چه رو؟
به این رو که او دختر است. تو آیا به دینگاه ندیده این مردمانی را که چنین می کنند؟
محمد گفت،
چرا چنین میکنن؟
زیرا دختران به کوچکی درویشی ما را افسون میسازند و به بزرگی بسا که ما را مایه ننگ و بی‌آبرویی شوند.
محمد را شدت خشم و غم مجال سخن گفتنی بیش نداد. بدینگاه نیایش به سخن درآمد.
ایشان اما ما را توانگری و شرف می آورند.
مرد گویی به انتظار این سخن نبوده باشد لختی درنگ کرد و در پاسخ ماند. پس نیایش او را مهلت سخنی دیگر نداد.
تو خود آیا مادر نداشته ای؟
آری داشتم.
این که همسر توست آیا روزی دختری نبوده؟
بوده. این عادت عرب است، من نیز یکی از ایشان.
محمد با خود اندیشید به پاسخ در می ماند، به پیشینیان دست می آویزد. پیشینیان ما اگر به خطا باشند باز آیا شاید که ما را پیروی آنان کنیم؟ نیایش اما گفت:
چنین گمان دارم که زندگانی بر تو بس تنگ گرفته ای مرد. زمان ما یکسان نمی ماند. به جای این به حرم رو و از خداوند خانه یاری و گشایش به زندگانی خیش بخواه. دست از این کار نکویده بدار. با من به شهر بازگرد تا نگاه کنم از بهر تو چه می توانم کرد.
برقی به آسمان تیره شب جهید و حیات سر به سر نوری تان روشن شد. پس رعد قرید. آنگاه باران تند به بارش درآمد. محمد را پلکان سنگین گشته بود. پس برخاست تا به اتاق باز رود و چندی بخسبد.
عبدالمطلب پیری مهربان و پدری بزرگ بود که ما همه دوستش می داشتیم. این بود که از دست دادنش ما را به اندوهی بزرگ دچار می کرد و باز اندوه دیگر ما تنها شدن یتیمی بود که در آن سالهای خردسالی طعم تلخ تنها شدن را بارها چشیده بود. اما برای تحمل این دو اندوه بزرگ آنچه که به قلب ما، من و تو ای ابو طالب، قوت می بخشید مژده آمدن محمد بود به خانه ما. مژده‌ای که به سالها دوری از او پایان می داد و افتخار پرستاری و پذیرایی او را میان زنان خویشاوند نصیب من می ساخت. صدای آن پیشگوی رهگذر که در کوچه های بنی هاشم مرا به داشتن کودکی همانند او بشارت داد هر لحظه در جانم انعکاسی تازه می آد.
نامش بر صحف باشد و آن برگزیده را در کوچک و بزرگ حوادث یاری رساند تا آنجا که به روی دشمنان شمشیر او گردد و برای دوستان آینه لطف او باشد.
آمدن فرزند آمنه به خانه ما از نزدیکی آن وعده خوشایند خبر می داد و ما را برای داشتن نوزادی خجسته آماده می کرد.
اگر به راستی برایش مادری کنی تو نیز فرزندی خواهی زاد که جز در پیشگاه پروردگار سرفرو نیاورد. نامش بر سحر باشد.
آن روزها و شبهای اندک که تا پایان عمر عبدالمطلب باقی مانده بود شتابان سپری شد و از آن جز ساعتی چند باقی نماند. سستی پیش از مرگ قصه رفتن را در گوش عبدالمطلب خواند و بر او بانگ زد. بزرگ بنی هاشم بار دیگر یتیم خاندان خود را پیش طلبید و آنگاه از میان فرزندان نام ابو طالب را بر زبان آورد. او دست پیش آورد و لرزان
دست ابو طالب را جستجو کرد. پسر دست پدر را گرفت و پدر به شیوه بستن پیوند از پسر پیمان گرفت تا هیچگاه از یادگار عبدالله دست بر ندارد.
او که روزگاری دراز بزرگ بنی هاشم بود و قریش فرمانبری از او را فخر خود می شناخت، آن روز برای نگاهداری از فرزند زادش چون این تمنا می کرد: می خواستم آسودش کنم، می خواستم چیزی بگویم تا پیرمرد پس از خود یتیم عبدالله را تنها نبیند، می خواستم بداند که برای ما نیز آن گوهر شبتاب چون او عزیز است. این بود که در یک جمله گفتم: پدرم درباره محمد چون این بیتاب مباش و پی در پی سفارش مکن که او فرزند من است و بازمانده برادر من.
عبدالمطلب به دست مال سپید خیش عشق از دیدگان گرفت و دیش نگفت.
پدرم همان روز از میان ما رفت.
چون عبدالمطلب مرد او را 100 سال افزون بود. مردم بر این باور بودند که از 100 20 سالی بیش داشت. برخی نیز سال وی را 140 میگفتند.
هرچه بود اما بدان صبح زود چون صدای شیون از سرای حال فراز شد، نخست به سراهای همسایگان، سپس به دیگر سراهای محله و بعد به جمله سراها و محله های مکه، مردم به گریه در آمدند. پس در حرم جارچی بر یکی نقطه بلند رفت و به گریه ندا در داد: آی مردم، بزرگی و بخشش از دنیا رفت. غم بر فراز مکه خیمه افراشت. جمله مردم دست از کار شستند و آب در چشم به جانب سرای حاله شتافتند. به سرای حال اندر زبیر با ابو طالب به سنت قریش جنازه پدر را به آب و سدر شستند. پس در دو قطعه کتان یمنیش پیچیدند و چندان مشک بران افشاندند که محله را سراسر عطر آن آکند. آنگاه جنازه را بر تختهی بزرگ نهادند و بیرون آوردند. مرگ چیست؟ مرگ چیست؟ از چه رو ما روزی پا بدین جهان پر رنج می نهیم و روزی دیگر ناگزیر باید از آن برویم؟ این آمدن ناخواسته و رفتن ناگزیر را سبب چیست؟ در پس این آمدن و رفتن آیا غرضی نهفته است؟ آن غرض خود چیست؟ چسان باید زیست تا بدان غرض توانست رسید؟ چرا هر که من به دو دل می بندم زود می میرد و مرا به درد جدایی خیش گرفتار می سازد؟
چه بسا چیزی را خوش نداشته باشید حالان که خیر شما در آن است، و یا چیزی را دوست داشته باشید حالان که شر شما در آن است و خدا می داند و شما نمی دانید.
محمد غرق به دنیای غمزده خیش سوگوار در پس جنازه نیای خیش می رفت.
از شدت گریه چشمان و بینیش سرخ شده و ورم کرده بود. بدان شگفت معرکه یکه و غریب بار می رفت. گویی هیچ کس را غم او نبود. هم از این رو بود که چون به خویش آمد خود نیز این بی کسی ژرف را با جمله وجود دریافت. به گورستان بنی هاشم رسیده بودند. گور از پیش آماده گشته بود. جنازه را به کنار آن بر زمین نهادند و مردم گرد آن حلقه وار نشستند. چنان فشرده بودند که محمد را یارای پیش رفتن نبود. پس دل گرفته بر تخت سنگی نشست. حذیفه پسر غانم برپا شد و قصیده‌ای در ستایش عبدالمطلب خواند. پس مطرود پسر کعب خزائی مرثیه‌ای در سوی او خواند. آنگاه زبیر برخاست و گفت:
پدرم هماره ما را به بزرگداشت حرم سفارش میکرد. او ما را میگفت خانه کعبه از روزگاران پیشین محترم بوده، زنهار احترام آن را نگاه دارید.
آنگاه ابو طالب برخاست و گفت:
سالار برش به روزگار زندگانی خیش 5 سنت نیکو از خیش به یادگار نهاد. باشد که از پس اونیز این سنت ها برقرار بماند و بزرگ داشته شود. نخست این که زنان پدران را بر فرزندان آنان حرام کرد. دوم گنجی یافت و 5 گکان را به کعبه داد. سوم چاه زمزم را دوباره حفر کرد و آبش را برای حاجیان قرار داد. چهارم خونبهای آدمی را 100 شتر مقرر ساخت. و پنجمین آن سنت ها نیز این بود که طواف کعبه نزد قریش عددی نداشت و او آن را 7 بار تعیین کرد. هم جمله شاهد بودید که او شراب نمی نوشید و از آن بیزاری می جست. زشتکاری و فساد زنان و مردان را حرام می شمرد. قمار با تیرها و طواف با تن برهنه را نهی می کرد و بسیار از این چیزها که خود بهتر دانید.
از صبح به درون گور رفت و ابو طالب و حارث جنازه پدر را بدو دادند. بدینگاه جمعیت برپا شد. محمد خواست تا با آخرین ودا به سوی گور نیای مهربان خیش رود. مردم اما چنان راه را برو بسته بودند که پیش رفتن نتوانست. ناگاه دستی گرم بر شانه‌اش نشست و صدایی نرم در گوشش پیچید:
به کجا بودی دلبندم؟ دیریست به دنبال تو.
برکه بود، مهربان دایه غمخوار او، یگان یادگار بازمانده از پدر و مادر. محمد چون در آغوش او جا گرفت، در آسمان گرفته دلش گویی سیاه ابرها به یک سو رفتند و خورشید زندگی لحظه های چند تابیدند.
پدرم همان روز از میان ما رفت و یادگار برادرم همان روز به خانه ما آمد.
خورشید جهان از نظر لطف تو رخشان شد، سیمای زمان از سر مهر تو بلفشان شد. ای رحمت بی پایان، ای آینه رحمان، ای مائده صبحان، ای روشنی ای